بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در متن پرمعنایی که از امام یازدهم علیه السلام خطاب به شیعه در کتاب‌های مهم ما نقل شده، اولین سفارش حضرت به مردم تقواست، سفارشی که خداوند در همه کتاب‌های آسمانی به امت‌ها داشتند، در همه گفته‌های انبیاء الهی به امت‌ها بود، سفارش همه ائمه طاهرین به مردم بود. کمتر حقیقتی به این اندازه در کتب آسمانی، در زبان انبیا، در زبان ائمه طاهرین آمده. سوره مبارکه لقمان رو خوندید، غیر از حکمت‌هایی که این مرد الهی در قرآن از او نقل شده، مطالب بسیار مهمی هم پیغمبر و ائمه از این معدن حکمت نقل کردن. یکی از سفارش‌های مهم او به فرزندش تقواست که در جلد دوم اول اصول کافی در باب عقل و جهل موسی بن جعفر علیه السلام روایت کردم. تقوا به معنای خودنگهداریه. تقوا دو مرحله داره. یه مرحلهش مرحله ایستاییه، توقف، عدم حرکت، و یه مرحلهش مرحله حرکت و رفتنه. خودنگهداری از مجموعه خطرات که در دنیا پیش روی انسانه و در عالم آخرت. اما مرحله ایستاییش به این معناست که به هر گناه باطنی و ظاهری، اونی که خواهان سعادت، خواهان خیر دنیا و آخرت برمیخوره، باید متوقف بشه، بیسته و به طرف گناه حرکت نکنه. اگر بتونه، چنان که در قرآن مجید هست، میل به گناه و به گناهکار هم نکنه، که خود این میل در بعضی از مواقع سبب درگیر شدن با آتش دوزخه، نه همه جا. یک جاش اینه: فلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. رغبت و میل به ستمکاران نداشته باشید. خودتون اهل ستم نیستین، اهل ظلم نیستین، ولی ظالم رو هم دوست نداشته باشید، میل به ظلم نداشته باشید. این رو یقین بدانید، شکی نیست، تردیدی نیست که بعد مرگ پیغمبر به فرموده حضرت رضا منهای 12 نفر که حضرت اسم میبرن، مشهورایی که اسم بردن مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، ابوالهیثم ابن تیهان، منهای این 12 نفر تمام مردم مدینه رغبت به حکومت زمینی بعد پیغمبر داشتن و رویگردان از حکومت آسمانی امیرالمؤمنین بودند. همین رغبت، همین میل، همین میخوام تمام نیروی مردم مدینه رو در اختیار ستمگران قرار داد. و اگر این میل در مردم نبود، اگر این رغبت در مردم نبود، حکومت اونا یقیناً پانه میگرفت. بعضی از گناهان هست که انسان مرتکب میشه، گناه تو پرونده بر محور خودش میمونه، یعنی فردای قیامت آدمو این گونه محاکمه نمی کنن که گناه کردی و گناهت هم به دیگران انتقال پیدا کرد. اما یه وقت خودم یه گناهی میکنه که این گناه به دیگری، به دیگران، به یه نسل، به نسلها تا قیامت انتقال پیدا میکنه. همین رغبت به اون حکومت که همینا باشن، ما هم دوست داریم همینا باشن، مردم اون روز مدینه رو در گناهان امت و غیر امت تا روز قیامت شریک کرد. من اینو در یک کتاب خارجی خوندم، کتاب داخلی هم نبود. من فکر میکنم تو یکی از جلدای تفسیر قرآنم هم که 36 جلده عبردم، اما حالا یادم نیست تو کدوم جلدش این داستان رو عبردم که یه سخنرانی نخست وزیر انگلستان، نه این نخست وزیرای فعلی و قبلی، خیلی قبلتر داشته در مجلس عوام انگلستان میگه اگر ما در بزرگترین میدان لندن و معروفترین میدانش که فکر میکنم میدان پیکادلی باشه اگر یادم مونده باشه، در اون میدان معروف که یه میدان 400 ساله است، مجسمه معاویه رو از طلای ناب بسازیم و نصب بکنیم، از او تشکری نکردیم، چون او بود که باعث شد حرکت چرخ اسلام متوقف بشه و اسلام نیاد اروپا رو بگیره و بعدن امریکا رو بگیره و یه اسلامی رو تحویل مردم داد که اسلام پیغمبر نبود. البته اون نخست وزیر به نظر من اشتباه کرده که همه تقصیر رو اوورده گردن معاویه انداخته. معاویه هم یکی از تقصیرهای حکومت قبل خودشه و سرپا شدنش و حکومت چندین سالش بر امت و ضربه های کاری زدنش به اسلام برمیگرده و همون میل و رغبت مردم مدینه که اون حکومت رو خواستن، قبول کردن، رغبت بهش داشتن، نیرو شدن برای اون حکومت. امام صادق شرک و معنی کردن در یه روایتشون، میفرماین شرک یعنی اطاعت از طاغوت، یعنی اطاعت از کسی که برای دنیا و آخرتت ضرر داره. و نظرشون این بود که 90 چند درصد امت اسلامی یقیناً مشرکن و شرک طبق آیات قرآن ظلم عظیمه. دو، کسی که تا آخر اون مشرک بمونه پروردگار اعلام کرده هرگز او رو نمی بخشم، هرگز. لا یغفر عن یشرک به و یغفر ما دون ذلک، پایین تر از شرک هر چی گناهه با توبه کردن میبخشم، شرکو نمیبخشم. بعد شرکو معنی کردن، فرمودن بنی امیه یه روزی یه ابو سفیان بود، یه هند جگرخوار بود، یه معاویه بود و یه برادر، 4 نفر بودن. چی شد که یه حکومت عظیمی رو تشکیل دادن که بیشتر آسیای صغیر و خاورمیانه تا تقریبا اسپانیا رو زیر پر حکومتشون گرفتن. حضرت فرمود همین مردم کمک دادن، یه پیر مرد و یه پیر زن و دوتا طول سگ که نمیتونستن یه حکومت به این با عظمتی رو تشکیل بدن، رغبت مردم، کمک مردم، اداری شدن مردم در ادارات اونها، وزیر و وکیل شدن مردم، ارتش شدن مردم، اونها رو سر پا کرد. و در همین روایت حضرت یه دونه جنایاتشونو اشاره دارن، میفرماین ریختن کربلا و عزیزترین عباد خدا رو قطعه کردن. اینا همه ریشه در همون میل، ریشه در همون رغبت. توی مسجدی منبر میرفتم، تو صف جماعت نشسته بودم، یه پیر مرد شکستهی بغل دستم بود، فکر کنم درست منو نمیشناخت، به نظرش اومده بود یه طلبهی حالا اومده رد بشه، وقت نماز بوده، اومده نماز جماعت، سلام نماز اول که داده شد همه به هم دیگه دست میدن که اینم هیچ مدرکی نداره، در روایات نماز، در وسائل، در کتب دیگه به من دست داد. حالا یه مقدار مشکلاتم شروع شده بود، گرونی بوده، مشکل بوده، گوش ندادن به حرف بوده، وقتی به من دست داد به من گفتش که آقا خیلی گرونی، سختی، مشکلات، گفتم بله هستش. گفت روح اعلی حضرت شاد باشه، نور به قبرش بباره. با جدیتا اینو خدا میگه. بعد من بهش گفتم شما جوانیتون چی کاره بودی؟ گفت من سرهنگ تموم بودم توی ارتش اعلی حضرت. خدا ببینید چقدر به ما طرح دقیقی داده که در هیچ کجا، یه وقت خودم مایل به یه ستمگر و رغبت به یه ستمگری داره که ستم جهانی داره، مثل امریکا که خیلی ها دوست دارن امریکا رو، میگن ای کاش درگیر نبودیم باهاش، رفیق بودیم، برادر بودیم، این همه بلا هم به سرمون نمیومد. یه وقت خودم میل و رغبت به یه ستمگر داخلی داره، یه وقت میل و رغبت به یه خان داره که ظالمه، یه وقت خودم میل و رغبت به یه مثلا شخصی تو ده خودش داره، خانه. این خیلی گناه بزرگیه. همین این که آدم رغبت داشته باشه این سر پا باشه بمونه، و همین رغبت هم عامله که آدم کمک بده به ستمکار. قرآن میگه فتمسکم النار، چنین رغبتی و میلی شما رو وارد آتش دوزخ میکنه. یه گناه قلبیه، آسمون قلبو، یه گناه قلبی. بیشتر مردم فکر میکنن گناه همین نگاه به نامحرمه، یا خوردن مال حرامه، یا تلنگر زدن به مظلومه، یا نه بردن حق ارث برادر و خواهره، اینا هم گناهه. ولی گناهان قلب مادر گناهان بیرونه. من تا ارث خواهر برادرمو نخوام، این نخواستن و خواستن، تا نخوام خب یه کناری میشینم، یا عالمی، یا عادلی، یه بازاری متدین واردی بیاد خونه، زمین، مغازه، کاروانسرا، پول بانگو تقسیم بکنه و مطابق با قرآن مجید بین دختر و پسر پخش بکنه، سهم منم به من بده، بلند شم برم. یه وقت اینجوره، اما یه وقت پدر مرده چشمم دنبال کل مالشه و میخوام همشو، میخوام یعنی میخوام خواهرم ارث نبره، برادرام نبرم، مادرم نبره، میخوام. این اتفاق در ایران زیاد افتاده، میام به دور از چشم برادر خواهرها با وابستن با یه محضری سند تنظیم میکنم، میام مادر 80 سالم و تا محضر میبرم، میگم مادر برای تقسیم ارث امضای شما رو میخواد، یه انگوش بزن رو این سند یا داداش پای این سند رو امضا کن دوتایی با هم بخوریم. میلیون ها تومن ارث بقیه رو میخورن، ارث مادر رو میخورن. گاهی هم مردم یه نیت های بدی دارن. این آیه در سوره اسراست که پروردگار میفرمد اون چه بر دلتون نسبت به پدر و مادر میگذره من آگاهم، اون چه میگذره. من شنیدم برادرها 2 تا 3 تا 4 تا با هم یه وقت صحبت میکردن، این بابایی ما چرا نمیمیره، تا کی میخواد تو دنیا باشه، پما کی به پولا باید برسه، خیلی وقت مونده تو دنیا. خب گورتو گم کن برو. این حال قلبی که عمر بابامو نمیخوام، مرگ بابامو میخوام یا مرگ مادرمو. قرآن میگه چنین نیتی رو نگذرونید تو باطنتون. اینو من میدونم، من جواب نیتارم میدم، خیال نکنید. ان الله علیم به ذات صدور، خدا به تمام اسرار پنهان در سینه ها آگاهه، به تمام اسرار. خب یه بخش تقوا ایستاییه که پولی الان جلو چشم منه، ارث پدرمه مادرمه و میل دارم غارت بکنم. میگه نرو جلو، وایسا، حرکت نکن. حرکت نکن یعنی سراغ این پول نرو، سراغ این معامله حرام که میدونی حرامه، خیلی هم نون توش داره، نرو. سراغ این معاشرت نرو، سراغ این ازدواج نرو، نرو. من تو خیابون بزرگ‌جمهوری تهران نزدیک پله‌های ورودی بازار یه سالی، شاید 10 سال پیش، روز پنجم ششم محرم از پله‌ها اومدم بالا، بعد منبر یه آقایی حدود 73-74 سالش بود جلو منو گرفت، گفت من یه مسئله دارم. ولی شروع کرد به گریه کردن، من وایستادم تا گریهش تموم بشه. خیلی شدید بود گریهش، خیلی به هم ریخته بود. یه مقدار که آروم شد گفتم بگو. گفت من دیگه نزدیک رفتنمه، من جوونیام عاشق یه دختری شدم، بعد حجاب که نه، بی حجاب که نه، میگو اونورتر بی حجاب، اونورترش رو دیگه من نمیدونم چی بوده، اونورتر بی حجاب. هرچی مادرم التماس کرد که این مناسب خانواده ما نیست، خانواده ما اهل روزن، اهل گریان، اهل نمازن، اهل روزن، من قبول نکردم. گفتش که حالا اون خانوم 4 سالم من کوچیک‌تره، 71 سالشه، دیگه قیافه عکار افتاده و بدن مشکل پیدا کرده و هیچ جاذبه‌ای اون زن برای من نداره، منم برای او ندارم، چون هر دو ورشکسته‌ایم و نزدیک مرد شورخونه و در حال رفتن. سوالم اینه که من با این ازدواج دو تا پسر پیدا کردم از این خانوم، 4 تا دختر، هر 6 تا بیدین نمره 20ن، هر 6 تا بی نمازن، بی روزن، خدا رو قبول ندارن، این مال زمان قبله. هر 4 تا دخترم هم مثل جوونه های مادرشون نیمه عریانن. حالا میخوام برم جواب خدا رو چی بدم که 6 تا کافر به این امت اضافه کردن؟ آیا خدا منو میامرزه؟ گفتم ببخشید من وارد مسائل پیچیده و بغرنج نیستم، شما اگه ممکنه شرف بشین قوم خدمت مراجع اون زمان، سوالتو ببر اونجا و پیش اونا مطرح کن، ببین اونا چی جواب میدن. این که میگه تقوای بدنش ایستایی وایس نر، وقتی میری جلو گاهی خطری بهت میزنه که جبران نداره. تقوا یعنی خود نگه داشتن از خطراتی که پیش روی هممون هست. خیال نکنید حالا ما طلبه‌ایم و حوزه دیدیم و روزه میایم مسئولیتی داریم، نه، مسئولیت ما تقواست. ما مسئولیتمون خودنگهداریه، اینجور نی که خطر در مقابل ما رخ نشون نده و خطر برابر ما سبز نشه، اینجور نیست. خطر تا وقت مرگ ما هستش و ممکنه دامن دین ما رو آتیش بزنه و خاکستر بکنه. این تقواست، خود نگاه داشتن. چند سفر، حالا نمیدونم 5 تا 6 تا انگلستان دعوت داشتم دهه آخر سفر برای سخنرانی، اینم یه داستان بسیار درس آموزه، بسیار عبرت آموزه. روز اولی که در یکی از سفرها منبر رفتم، روز اول دیدم که صندلی جلو یه نفر نشسته، بسیار امروزیه و یک کروات خیلی شیکی هم داره، داره گوش میده منبرو. خب آدم وقتی یکی رو نمیشناسه به نظرش نمیاد کیه، فکر کردم مسلمانیه، حالا 60 سالش شده دیگه، میدانی برای کاری نداره، میاد پا منبر. از منبر که اومدم پایین، اول همه اون اومد به من دست داد، به من گفتش که من دکترم و دکتر بالای حقوقم و در اینجا برای شرکت‌های مهم انگلیسی وکالت میکنم، و بعد به من گفتش که وکالتم وکالت بر حقه، هرگز حاضر نیستم در وکالت کردن حقی از یه شرکت انگلیسی یا هلندی، هلندم گفت در ارتباطات تجاری، از شرکتی به ناحق با وکالت من بره طرف شرکت دیگه. اینو گفت و خداحافظی کرد و رفت. فردام اومد، روز سومم اومد، روز چهارم به من گفت یه نهار میای خونه ما؟ گفتم بله. اونجا هم آدرس نمیشه پیدا کرد، باید بیام دنبال آدم. گفتم چجوری بیام؟ گفت من خودم میام. گفت من خودم میام، من یه جوری میام که از محلی که برای شما گرفتن شما بیای خونه ما وقت نماز ظهر باشه، میخوام نماز جماعت بخونیم، من به شما اقتدا بکنم. یه متجدد حسابی ریش تراشیده یه کرواتی که اصلا آدم به خیالش هم نمیمد نماز بخونه، ولی اصرار به نماز جماعت داشت. گفتم چشم، بیا. اومد دنبالم. اروپا میشه آدم با تقوا باشه؟ اگه نشه که خدا امر به تقوا نداشت. همه جا میشه آدم با تقوا باشه، همه جا، ولی خطر همه جا هستش. اومد دنبالم، با هم رفتیم. ظهر شد، من وایسادم جلو، ایشونم اقتدا کرد و گفت نهار بیارم. گفتم بیار. دیدم خودش رفت تو آشپزخونه داره نهار میکشه و سفره رو میز میندازه. بود بعد گفتم که آی دکتر، خانومتون ایرانن نیومدن یا رفتن دیدن اقوامشون؟ گفت نه، خانومم ایران نیست، خانومم کاملا ایرانیه، اهل کرمانم بود، آمریکاست. گفتم شما انگلیسی؟ اون بره آبه. چرا؟ گفت من یه رو اومدم خونه، خانومم گفت معمولا اروپا اینجوره. گفت من این چادر رو نمیخوام، رو سریرم نمیخوام، میخوام این زنای لندن برم بیرون، برم همه جا، برم پارک، برم سینما، برم کاباره. اونجا مگه مرد ایستادگی کنه و مخالفت کنه، زن بره شکایت کنه، نصف کل ثروت مرد رو میگیرن به نام زن میکنن و مردم از خونه بیرون میکنن. به من گفت فلانی، به راستی من عاشق این زن بودم، هم قیافه دار بود، هم اندام داشت، اندام خیلی خوبی. بهش گفتم واقعا میخوای از این حجابی که پیغمبر زحمتشو کشیده و سر پا کرده درایی؟ گفت من با پیغمبر کاری ندارم، میخوام درام. گفتم که شکایتم میخوای بکنی ازم؟ گفت نه، من میخوام بی‌حجاب بشم. گفتم مهریت و نقد میدم، خیلی هم دوستت دارم، همین امرو میریم سفارت و نوشته های مربوط به طلاق رو پر میکنیم، طلاقتو میدم، برو. من فردای قیامت جواب یه شب و یه روز بودن پیش تو بیدینو نمیتونم بدم. گفت طلاقش دادم رفت. دیگه بعد از اونم ازدواج نکردم، از ترس این که یکی دیگر رو بگیرم و اونم همین بازی رو سرم دراره. حالا دارم با خدا زندگی میکنم. اینو میگن تقوا، یا یه بدنه تقوا ایستایی در برابر گناهان باطنی، در برابر گناهان ظاهری توقف کردن. میتونم یا نمیتونم؟ اگه قدرت ایستایی رو نداشتم که پروردگار دعوتم نمیکرد. خب میدونست نمیتونم، برای چی بهش گفته؟ به هم گفته بیست. میتونم که امر کرده، میتونم که دعوت کرده. فتقوا الله مستطعتم، اون چه نیرو بهتون دادم در مسئله ایستایی به کار بگیرین و نگین نمیشه، خیلی هم خوب میشه. میل قلبی نداشته باشید، این خلاف تقوای قلبه. اینو زیاد شنیدید، منم بچه بودم از منبریای قدیم شنیدم، البته روایتش در کتابامون هست در باب معاونت بر ظلم بابشه، که حضرت موسی بن جعفر به جمال فرمود که از شیعیان بود، شتراتو به هارون کرایه دادی؟ گوی ابن رسول الله، برای گناه و معصیت کرایه ندادم، کرایه دادم برای مکه رفتن. فرمود کرایه شو به داده؟ گو نه، قراردادمون این بوده که کاروان دربار بره مکه، اعمالشو به جا بیاره، برگرده کرایه بده. فرمودن دوست داری تو مسیر مکه این مردک سقط بشه و پولتو ندن؟ گویان نه ابن رسول الله، من خرجی زندگیم همین کرایه دادن شطور در میاد، اصلا دوست ندارم بیمیره. فرمود همین که دوست نداری بیمیره، میل داری باشه، تمام گناهانی که مرتکب میشه به پرونده تو هم انتقال پیدا میکن. گفت نمیدونستم. فرمود نمیدونستی؟ عیبی نداره دیگه، شطور به ظالم، ماشین به ظالم، موتور به ظالم کرایه نده، بار ظالم و این ور اون ور نبر، انگورو بار نکنن تو ماشینت ببری کارخونه مشروب سازی خالی بکنی. مثل میزنم، حالا که نیست، قبلا این کارخونه ها همه جای ایران بود. وقتی که هارون برگشت کرایش هم داد، حالا موسی بن جعفر قبول کرد اون کرایه رو که جمال کرایه رو بگیره، بلا فاصله همه شطور رو فروخت. یه بار هارون دعوتش کرد، گفت من مسافرت میخوام برم، شطور میخوام. گفت من ندارم، خسته شدم، پیر شدم، بازنشسته شدم، همه شطور رو فروختم. گفت نه، خسته نشدی، پیرم نشدی، یکی دیگه بهت گفته که شطور کرایه به ما ندی. خب میدونست هارون که از کجا اشاره کرده حضرت، شطور ظالم کرایه میخواد، بیست، بگو نمیدم، بفروش، وارد گناه نشو، چون این چند روزه زود گذر صرف نمی کنه که یا گناهانی رو به گردن بگیری که انتقال به دیگری داده نشه، یا گناهانی رو به گردن بگیری که انتقال به دیگرانم داده باشه، مال اونام به پرونده تو برگرده. این یه بخش تقوا. خطر پیش روته، جلو نرو، باور کن حرف خدا رو. اما یه بخش دیگر تقوا حرکته، حرکت به سوی واجبات الهیه که خودت رو در چارچوب عبادات، در چارچوب خدمت به خلق خدا نگر داریم. حرکت کن و این چارچوبو تا آخر عمرت حفظ کن، شبانه روز به طرف نماز برو، حی علی خیر العمل، برو به طرف مارمزون مشتاقانه برو، برای پول خرج کردن، برای ایتام، برای از کار افتادگان مشتاقانه برو، برای بپا کردن جلسات اهل بیت بودو، نفس نفس بزن، در جیب تو باز بذار برای برپانگاه داشتن یه بنایی که خیرش به تمام مملکت میرسه، به تمام خارج میرسه، مثل این حوزه های علمیه بدو، گول این تبلیغات سوء و نخور، تشیع از بین نمیره، دل سرد و ناامیدتون نکنن. ما هر وقت که دل سرد میبینیم مردمو، یه دونه آیه براشون میخونیم، دوتام نه. بعضی ها میان میگن آقا انگار دیگه کار آخوندی و مسجد و محراب و منبر داره ته میکشه، تموم میشه دیگه، این پرچم نزدیک به سرنگون شدنه. من فقط یه آیه براشون میخونم، بهشون میگم وعده خدا رو قبول داری؟ میگه بله. میگم میدونی آینده آینده است؟ میگه بله. میگم پروردگار میفرماید ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آینده کل زمین به دست بندگان شایسته من میفته، بندگان شایسته خودام، تربیت شدگان مدرسه بنی امیه و بنی عباس در عربستان و در کشورهای دیگه نیستن. عباد صالح خدا تربیت شدگان مکتب اهل بیتن، از طریق همین حوزه ها، مدرسه ها، عالمان واجد شرایط. چطور هم بمیره؟ اگه بگی هم بمیره و تمومه، یعنی وعده خدا دروغ. نه دروغ نیستش. پس یه بدنی تقوا حرکت، حرکت. این آیه رو همه شما میدونید چون اهل این شهر با قرآن مانوسن. اون سه ماه تعطیلا که من بچه بودم تهران مدرسه بودم، منو میوبردن اینجا، میدیدم، یادمه، تمام مغازه های تو بازار این شهر مردم قبل از شروع خرید و فروش قرآن با میکردن، با صدای بلند میخوندن، از تو خونه ها صدای قرآن میومد، خونه پدر مادر پدر و پدر مادر مادر خودم دائم صدای قرآن مخصوصا شبای جمعه بلند بود. پروردگار عالم میفرماید سار او الال خیرات، سابقو الال خیرات، در کار خیر کردن با هم مسابقه بدین، از هم پیش بیفتین و در کار خیر حرکت سریع و تند داشته باشید. تقوا نمیذاره آدم کند باشه. از یه طرف آدمو خطرشناس بار میاره، خودشو نگر میداره عقرب و مار گناه بهش نزنه، از یه طرف هم با چشم دلش بهشت رو میبینه، میبینه جاده، چون تقوا روشن بینی به آدم میده. و تقوا الله و یعلمکم الله، چشم دل رو وا میکنه، بهشت و مغفرت و رضایت خدا رو میبینه، به طرف تمام خوبی ها میدوه با اشتیاق. پیغمبر میفرماید کلمه عشق در روایات ما دو بار اومده، یکی درباره اصحاب کربلا از قول امیرالمؤمنین مسار و عشاق، و یکی هم در اصول کافی در باب عبادت، من عشق العبادت و باشرها به جسمه و آنقها به قلبه، به جسده. اونی که عاشق عبادت با دلش با عبادت معانقه و هماغوشی داره و با بدنش با عبادت سر و کار داره. خدایا از این دریایی که به عنوان تقوا به انبیا و ائمه و اولیا با تمام هویتش چشاندی، به ما و زن و بچه های ما هم به اندازه ظرفیتمون تا نموردیم بچشان، که ما در برابر گناهان ایستایی داشته باشیم، در مقابل عبادات و خدمت به مردم حرکت داشته باشیم. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشانان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، خوشانان که پادر وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سروه سرفراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب لازمی، ایمن از صیاد تیرانداز نیم، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این سر روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، دید اگر خود بدن و بلند کنه ممکنه جای دیگش رو زمین بمونه، انقدر بدن و قطع قطع کرد، هوای پیغمبر رو از دوشش برداشت با دستش، آروم آروم کشید زیر بدن، سر زانو بلند شد یا فتیان بنی هاشم، احملو اخاهم الالفصداد، جوانان بنی هاشم بیاد، عزیز من و از میان این بیابان به طرف خیمه ببریم. اومدن تو خیمه مادر، دیدن داره زار زار گریه میکنه و دعا میکنه، خدایی که اسماعیل و به ابراهیم برگردوندی، خدایی که یوسف و به یعقوب برگردوندی، یه بار دیگه پسر منو به من برگردون. اومدن گفتن دعات مستجاب شد، ادامه نده، ابی عبدالله داره بدن جوان تو میاره. افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه زمن، شم زمن، گل زمن و اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد.